ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. سخن ما به اینجا رسید که بعد از 25 سال دور ماندن مردم و جامعه اسلامی از راه و رسم رسول اکرم اسلام و به فراموشی سپرده شدن نظامنامه حکومت نبوی، مسلمانان به طرف امیرالمؤمنین هجوم آوردند و اقبال کردند و در یک شرایط استثنائی وصی پیام‌آور رحمت خلافت اسلامی خودشون رو آغاز کردند. اما از همون ابتدای راه هم معلوم شد که اصلاح امور مسلمانان کار ساده‌ای نیست و وجود مبارک امیرالمؤمنین با مشکلات و مصائب فراوانی از سوی خواص جامعه، سران جامعه، اصحاب پیغمبر اکرم و حتی طبقات مختلف اجتماعی مواجه خواهند شد. از اون طرف هم مواضع و سیاست ها و اهداف حکومت علوی به روشنی و بدون هیچ نوع تعارف و مداهنه ای پیش روی افکار عمومی خاص و عام قرار گرفته بود که سرلوحه برنامه ها هم یکی اصلاح نظام مالی و اقتصادی بود، دیگری تصفیه نظام دیوان کشور اسلامی از لوس راندخارها و ویژخارها و طبقات طغیانگر و صاحب منصبان و اداریها و دیوانیهای خائن و ضد مردم، که هر دو اقدام هم امیرالمؤمنین به صورت همزمان و تا امان و با قاطعیت آغاز کردن. عمال سلام علیکم یا الله، معلومت دارین در خدمت شماست. عمال و عوامل نابکاری که در طی 25 سال اسلام رو دستاویز دنیای خودشون قرار داده بودن و با خیانت به مردم و غارت بیت المال نه تنها بدنه جامعه رو به فقر و ناتوانی کشونده بودن، بلکه مهمتر از اون اعتقادات مردم رو نابود کرده بودن. در باغ یاد و خاطره مردم یک اسلام کمرنگ بیرنگی وجود داشت و از دولت اسلامی رسول خدا فقط یاد بود که گاهی وقتا مثلا پیر مردها و پیر زنها بشنن توی مجالس و محافلشون بگن یادش به خیر، یه همچی اتفاقایی هم می افتاد. اما اونهایی که اقداماتشون به این ویرانگری انجام میده بود کسانی بودن که برعکس جاهلیت اول عرب با ریش ریشه ها رو خشکانده بودند، با فریبکاری، بازی با واژگان، شکل تحقیر یافته کم اثر بی ارزشی از اسلام رو به نمایش گذاشته بودند و کارهای خودشون رو هم بعد از اینکه جامعه رو تخفیف دادن، استانداردهای جامعه رو پایین آوردن، به نام اسلام تحمیل میکردن به افکار عمومی و جامعه اسلامی. در میان همه ناشایسته های دولت عثمانی هیچ کدومشون مانند معاویه ابن ابی سفیان مورد غضب امیرالمومنین نبود. این محل تردید و انکار نیست. لذا همزمان با آغاز انقلاب اداری و دیوانی که از سوی امیرالمومنین اعمال شد، موجی از خیرخواهی های بیریشه و دروغین و هدفدار از سوی برخی از سرشناسان جامعه در مقام وساطت و توصیه کردن برای عمال و کارگزاران دولت عثمانی شروع شد، که مهمترین شخصیت هایی که تو این قضیه نقش آفرینی کردن، یکی مغیره ابن شعبه است و دیگری عبدالله ابن عباس، که حالا ما لاجرم باید از خیلی از مصادیق عبور کنیم بگذاریم. من یک مورد رو خدمت شما عرض میکنم که طبری در جلد دوم تاریخ امم و رسول صفحه 703، مسعودی در جلد دوم مروج الذهب صفحه 355، ابن عاصم در صفحه 446 دومین جلد الفتوح، ابن قتیبه در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 48 و بقیه مورخین اسلامی نقل کردن. راوی خبر هم عبدالله ابن عباسه. او میگه که من بامدادی صبحی وارد خانه امیرالمومنین شدم، همین که ورود پیدا کردم مغیره ابن شعبه رو در محضر امیرالمومنین دیدم. امیرالمومنین من اشاره کرد منتظر باشم، یعنی اجازه ورود داده نشد. میگه من در بیرونی منتظر موندم تا اینکه مغیره ابن شعبه رفت. من از امیرالمومنین سوال کردم و از او پرسیدم که این شخص چه موضوعی رو با شما در میون گذاشت، چه درخواستی داشت. امام پاسخ دادن او پیش از این به من گفت، حالا مثلا باید شب قبلش بوده باشه یا یه جلسه ای که تو همین روزها باید بوده باشه، یه خیلی کهنه نیست، گفت که عبدالله ابن عامر و معاویه ابن ابی سفیان و بقیه عمال و حکام عثمانی رو در حوزه های خودش تثبیت کنید، اینا رو ابقا بکنید، اینا برن از مردم برای شما بیعت بگیرن و این رو هم بدون اون کسانی که توانایی دارن شهرها رو آرام و مردم رو ساکت نگه دارن همین عمال حکومت عثمانی هستن، همین کسایی هستن که الان سرکارن، به قول امروز ما هم علم حکومت بلد هستن، هم سن و سالی ازشون گذشته و همین که با افکار عمومی سرکار مستمر و پیوسته ای داشتن. امیرالمومنین فرمود من با پیشنهاد اون مخالفت کردم، توصیهش رو نپذیرفتم و گفتم به خدا سوگند اگر ساعتی از روز رو من مهلت داشته باشم نظر خودم رو اعمال میکنم و هرگز اینها رو والی و حاکم بر مردم قرار نخواهم داد. چرا؟ برای اینکه اینها شایسته امر حکومت نیستن. یعنی معیار و میزان امیرالمومنین سلام الله علیه برای عزل اینها حتی کار کردن در دولت قبلی هم نی، به خاطر اینه که این شایستگی انجام کار رو ندارن، ناتوان در انجام کار هستن. امیر علیه السلام ادامه داد وقتی من پاسخ مغیره رو دادم او ناراضی از پیش من رفت و من میدانستم که او معتقد من اشتباه میکنم، لذا امروز صبح که پیش من اومد به من گفت که من قبل از این مصلحت رو در همون مشاوره هایی می دیدم که بهت دادم، یعنی از نسل عمال پیشی، اما وقتی در اظهارات تو تأمل کردم و دیدم تو با نظر من موافقت نداری، فکر کردم و نظر دیگری پیدا کردم و اون اینه که اگر تو به نظر و رأی خودت عمل بکنی، همه عمال سابق رو برکنار بکنی و از افرادی که مورد نظر و مورد اعتماد خودت هستند کسانی رو نصب بکنی، خدا تو رو کفایت میکنه. و این رو هم بدون، اینهایی که الان سر کار هستن به مراتب ضعیفتر از اون هستن که تو فکر میکنی. خب ببینید الان در عبارتهای مغیره دو مطلب وجود داره. یک اینکه اینها میتونن مردم رو آباد کنن، آروم کنن، سرزمین ها رو حفظ بکنن، و دوم در برخورد روز بعدی یا اون صبحی که میان میگه اینها ناتوانتر از اون هستن که تو فکر میکنی یا نشون دادن. این تناقض دیگه، از یک طرف تهدید میکنه، از یک طرف ترغیب میکنه. امام که سکوت کرد، ابن عباس به امام گفت که آقا ایشون اول در مقام نصیحت و خیرخواهی بود، حتما دنبال این بود که کار اصلاح بشه به سرانجام خوب برسه، اما بار دوم که اومد در مقام خیانت بود و بعد خودش پیشنهاد کرد تو میدانی که معاویه و یاران او اهل دنیا هستن، اگر معاویه رو تثبیت بکنی یا عمال عثمانی رو تثبیت بکنی برای اونا مهم نیست که حکومت در اختیار چه کسیه، اونا نوکر رئیسن به قول ما، طاغوت و یاغوت هم نداره، با همه کنار میان. ولی اگر اونها رو عزل بکنی، اول حرفی که اونها منتشر خواهند کرد اینه که یک، علی حکومت بر مسلمان‌ها رو بدون مشورت از مردم گرفت، و دوم خود او قاتل عثمان بود. یعنی اول علی منتخب نیست، دوم قاتل عثمانه. شما ملاحظه میکنید در سخنان مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عباس، ولی اینکه ما بنا رو به خیرخواهی بگذاریم، چون بنایم در این مجموعه گفتگوها اینه که در هیچ جا از سر تعصب و حمایت از امیرالمومنین و اهل بیت حرفی نزنم، اون چیزی که تاریخ هست مرش با هم دیگه مطرح میکنیم، گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، جلسه علمیه. ما اگر بنا رو بر این بگذاریم که اونها خیرخواه بودن و در مقام خیرخواهی این حرف رو میزدن، اما بدترین نوع تهدید و تهمت و افترا موج میزنه و این جنس سخن گفتن با امیرالمؤمنین به جز برای تحمیل انفعال به وجود مقدس او و برای ایجاد تغییر در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت علوی معنای دیگری نمیتونه داشته باشه. چون اگر امیر علیه السلام بخواد توصیه اینا رو عمل بکنه، یعنی همه اون نظام‌نامه‌ای که در مسجد با مردم گفته با تعطیل کنه بذاره یک طرف. این پیغامش اینه که علی ابن ابی طالب مستحکم منسجم و وظیفه محوری اینها ایجاد اختلال در این فراینده. چطور میشه این کار رو کرد؟ با تهدید، همین کاری که نگردن، با تطمیع، با ترغیب. برای چی؟ برای که او رو به فکر بندازن. خب بالاخره وقتی که میاد یه نفری مطرح میکنه، اینا علی ابن ابی طالب در دنیای کوچک خودشون محاسبه میکردن و بعد مناسبات اجتماعی رو خوب میفهمیدن و بعد میدونستن چی تربیت کردن، چه کسانی رو به جای گذاشتن. خب وقتی گفت همه اینا رو ابقا کن، در یه فاصله کوتاهی میگه همه رو عزل کن، سوال به وجود میاد دیگه. و هر کدوم آدمی سابقه ای دارن، بالاخره مغیرت ابن شعبه یا آدمی نیست که امروز بهش رأی داده باشن یا اومده باشه در فضای سیاسی کشور اسلامی، این از عهد پیغمبر داره سابقه است. نظرش در مورد علی ابن ابی طالب معلوم و مشخص و مشهوده. این باعث میشه علی ابن ابی طالب به فکر بیفته
خود این فکر افتادن ممکنه به زعم اونها علی ابن ابی طالب رو به جایی برسونه در سیاستاش تجدید نظر بکنه، انحراف و زاویه در برنامه‌های دولت امیرالمومنین به وجود بیاد. این آغاز انحطاطه، این آغاز انحرافه. عزل افراد تبهکار پرسابقه که در طی دوران ریاست و مدیریت و حکومت خودشون باندبازی کردن، باندسازی کردن، کادرسازی کردن، کار ساده ای نیست، کار بسیار پرهزینه ایه. اگرچه افراد و صاحب منصبان مفسد و نفوذی نوعاً مخرب و مضر هستن، اما دارای اثر بخشی های متنوعی هم هستن. این همه حتما و قطعا دارای یک وضعیت نیستن. در عصر امیرالمومنین همینطور بود، در عصر امام علیه السلام اگرچه اثر وضعی حکومت افرادی مانند عبدالله ابن عامر زیاد بود و در برخی از اوقات شاید کمتر از معاویه هم نبود، اما هرگز تاریخ شهادت نمیده که شخصی مانند عبدالله عامر اهمیتی مانند معاویه ابن ابی سفیان داشته باشه. علتاشو بهتون عرض میکنم. ولی همین آدم به اعتبار پیشینه خودش برای افکار عمومی مردم از یک اهمیت و احترام ویژه برخوردار بود. اینو توجه داشته باشید که سران جبهه مقابل امیرالمومنین آدم‌های بسیار مهم بودن. تو ذهنتون اصلا اینو نگنجونید، یه عده آدم بیشعور بودن، بیعقل بودن، درنده بودن، دزد و نمی‌دونم از همین جنس تعریفایی که نوعا ما برای آدم‌های بد می‌کنیم. اینا نبودن، اینا آدم‌های مهم می‌بودن. همین عبدالله ابن عامر، ابو عبدالرحمن عبدالله ابن عامر ابن کریز، یک طرف خودش پسر دایی عثمانه، از طرف دیگه پدرش پسر عمه رسول خداست. در سال چهارم هجری به دنیا اومد و محمد ابن سعد در جلد پنجم طبقات و کبرا صفحه 33، ابن عسیر در جلد سوم کامل صفحه 191، ابن حجر در جلد پنجم اصابه صفحه 14، ابن عساکر در جلد 29 تاریخ دمشق صفحه 249. من دیگه همین دوست چهارتا شما با من بپذیرید و کنار بیایید. نقل کردن در سال هفتم هجرت نبوی و در جریان عمرت القضای پیغمبر اکرم، خاطرتون میاد دیگه در صلح حدیبیه پیغمبر به مکه وارد نشد، توافقش سال بعد بره، اون سال بعد رفتن مسلمانان به مکه در تاریخ معروف به عمرت القضا، عمره که قضای سال عمره گذشته بود. وقتی که اون سال پیغمبر اکرم وارد مکه شد، عبدالله 3 سالش بود. همین که او رو به آغوش پیغمبر اکرم گذاشتن، پیغمبر اکرم کام او رو متبرک کرد و فرمود این پسر شبیه به ماست. بعد فرمود شبیه تر به ماست. بعد فرمود او سیراب شده است، هیچ زمینی رو عبدالله دست نمیزنه و نمیکنه مگر اینکه آب گوارا از او بیرون بیاد. طرف مقابل علی ابن ابی طالب اینان. ابن حجر در جلد چهارم اصابه صفحه 182 نوشته عبدالله ابن عامر در دوره نوجوانی فقیه بود، یه دانشمند بزرگ که در عصر حاکمیت عثمان برای مسائل فقهی مردم او رو به کوفه فرستادن. یه آدم معمولی نیست علی ابن ابی طالب با یه همچین کسانی طرف حسابه. در سال 29 هجری بعد از عزل ابو موسی اشعری در سن 25 سالگی به حکومت بصره منصوب شد. طبری در تاریخ امم و ابن عسیر در کامل نوشتن قبل از آمدن عبدالله به بصره، شایدن به قول امروزی ها همون روز تودیه معارفه ابو موسی و عبدالله ابن عامر بوده باشه، ابو موسی گفت که مردم جوانی به سوی شما میاد که ظریفه، نه وزیر خارجه است، این خواهد به یه خامه ناپخته است. اما عبارت ها دقت بکنید، یکی میگه ابو موسی آدم خنگی بوده، خیلی خنگن، ابو موسی خیلی آدم پیچیده ایه. یه جوانی به سوی شما میاد که ظریفه و مدبره. حالا ظریف رو بعضی ها معتقدن که میگه باریک بینه، ظریف بینه. خب این جایگاه فقهی و ملا و عالم بودنش محل انکار نیست، اما اهل سیاست نبوده، نظریه پرداز بوده. ولو اینکه سیاست رو هم بلد بوده اما اجرا نکرده، ضمن اینکه 25 ساله سن خوبیه دیگه، یکی رو استاندار کنن، اونم با اون اختیاراتی که اون موقع داشته، فرصت بسیار مناسبیه. بعد میگه که مادر بزرگها و عمه‌هایش معتبرن و دو ولایت هم به اون میرسه. خب دقت کنید، مادر بزرگها و عمه‌هاش معتبرن و دو ولایت به اون میرسه. اگر شما یک قدری درنگ در سخنان ابو موسی داشته باشید، واقعا یک صحبت اسلامی درست و حکیمانه است، یعنی سخن حقیه که خداوند متعال به زبان او جاری کرده. اما نکته اینجاست که خود او هم بر پای همین ارزشا به جا و مقام رسیده. یعنی اینا همه مثل همدیگه هستن. اگر مقامات و مناسب کشور بر اساس خویشاوندی توزیع بشه و انتصاب ها و عذرها از سوی عم خانم ها و خال خانم ها و اخوی ها و اخوی زاده ها و امثال اینها انجام بشه، نه تنها ارزش های اسلامی و انسانی فراموش میشه و عزت آرامش مردم هم نابود میشه، خود صاحب منصب به جون هم دیگه میفتن. یه حرفی که ابو موسی اشعری زده هم پایگاه قرآنی داره، هم پایگاه روایی داره و هم حکیمانه است، برای آینده هم قابل استفاده است. حرفش نوه نوه. ما ببینید در این کشور خود ما پسر خاله ها، پسر عمه ها، اخوی زاده ها، این همه حرف ابو موسی است دیگه. پیشبینی ابو موسی تحقق پیدا کرد و در نهایت عثمان بعد از عزل ابو موسی اشعری و عثمان ابن ابوالعاص حکومت بصره و فارس و توامان در اختیار عبدالله ابن عامر قرار داد و بعد از اون که امیرالمومنین عثمان ابن حنیف رو به حکومت بصره جایگزین عبدالله ابن عامر کرد، او همه دارایی ها و خزانه های بیت المال رو برداشت، به طرف مکه رفت و همراه با یعلب ابن منبه عملا شد مسئول تدارکات و پشتیبانی وقعه جمل. جنگ جمل با گرده اینها به حرکت در اومد. اصلی ترین محرکین دشمنان امیرالمومنین برای وقعه جمل، یکی از اصلیاش همین عبدالله ابن عامره که ابن سعد میگه که رأی طلحه و زبیر و عایشه این نبود که برن به طرف بصره، اینو بناشون به این بود که ابتدا برن به شام، در اونجا تدارک بشن، تأمین بشن، سپاه عده عده فراهم بیارن، بعد مستقیم برگردن مدینه. اما عبدالله ابن عامر به اونها گفت که بریم بصره، من چون کارهای پسندیده کردم و کارهای به جامانده دارم و ویژگیش هم اینه که اونجا هم اموال فراوانی وجود داره و هم مردان جنگجویی فراوانی وجود دارن که بیان در کنار شما بجنگن. بعد یه عبارتی رو نقل میکنه در جلد پنجم صفحه 36 محمد ابن سعد، اینه که میگه به خدا سوگند اگر میتوانستم از بصره بیرون نمی آمدم. به این عبارت دقت کنید، چرا نمی آمدم؟ مردم رو به جان یکدیگر مینداختن و کاری میکردم گروهی از اونها به دست گروه دیگر نابود بشن و از بین برن و هیچ کسی نمانه که قدرت مقابل و مخالفت داشته باشه. این یک استراتژی سیاسیه. معماران ایجاد شکاف و تفرقه در میان امت اسلامی اینا هستن. بقیه که در طول تاریخ این راه ها رو ادامه میدن پیروان خط اینان. اینا آدم های عادی و معمولی نیستن. ابن قتیبه در صفحه 196 اخبار طوال نوشته در ماجرای سفین یکی از گواهان معاویه بود و بعدها هم همین آدم در مقابل امام مجتبی نقش آفرینی منفی داشت. ببینید اگر قرار تاریخ امیرالمومنین رو کسی خوب بفهمه باید دشمنان امیرالمومنین خوب بشناسه. نظیر اینها وجود نداره اصلا. همه اونایی که در بعدهای تاریخ اومدن الهی آمنا هازا نسخه های کمرنگ و بیفروغ از اینا هستن که گاهی وقتا در همین دورانی که ما زندگی داریم میکنیم دیدید چه دغدغه‌هایی داریم، نکنه چی بشه، نکنه فلان بشه. اینها همه قطره بی آب روی از عبدالله ابن عامر رو سرشون نشسته، یه خطری نیستن که. امیر علیه السلام با اینا مواجه بوده. من از عبدالله بگذرم. مرحوم شیخ طوسی و ابن شهرآشوب نوشتن که مغیرت ابن شعبه فقط خواستار تثبیت معاویه شد، چون ممکنه به گزارش مغیرم برخورد بکنید، و از امیر علیه السلام خواست که فعلا او رو کنار نگذاره تا کارها محکم شد. وقتی محکم شد اگه خواستی عزلشون کن. اما مغیره با یک سوال مواجه شد و اون سوال این بود که امیرالمومنین از او پرسید مغیره آیا در فاصله تثبیت و برکناری معاویه تو میتونی زنده بودن منو تضمین بکنی؟ مغیره گفت نه. امام فرمود هرگز اینطوری نخواهد شد که خداوند از من راجع به تولیت معاویه بر دو نفر از مسلمانان در شب سیاه. یعنی چی؟ یعنی هم معاویه خوابه هم مردم خوابه، نه تصمیمی گرفته میشه، نه اقدامی میشه، نه عملی میشه، نه ناحیه مسلمان، نه ناحیه معاویه. امیر علیه السلام یه هرگز این شرایط به وجود نمیاد که خداوند متعال راجع به تولیت معاویه بر دو نفر از مسلمان ها در یک شب سیاه از من پرسش کنه، یعنی هرگز. بعدم آیه قرآن خون و ما کنت متخذ المضلین عضدا، هرگز گمراهان یاور من نخواهند شد. استناد امیرالمومنین به آیه 50 که سوره مبارکه کهف برای حذف معاویه از مصدر حکومت بر مسلمانان بسیار هدایتگر و روشنی بخشه. شما توجه داشته باشید در ماجرای نزول آیات سوره مبارکه کهف دست تبهکار یهود به دنبال شکستن صولت رسول خدا بود. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 13 تفسیر میزان صفحه 386 در زیر همین آیات سوره مبارکه کهف شأن نزول سوره مبارکه کهف رو از زبان امام صادق علیه السلام اینطور نقل کرده. خوب دقت بکنید، اینا ظرایفی توشه. چون مرقوم فرمودن قریش برای مقابله با پیغمبر اکرم و به چالش کشیدن اون حضرت و به قول امروزی ها راستی آزمایی پیغمبر اکرم با یهود ائتلاف کردن. توجه داشته به نقش یهود، اونها رو به کمک طلبیدن و سه نفر از عالمان برجسته خودشون رو برای شاگردی فرستادن نجران. عالمان بزرگ یهود به اونها خط دادن، گفتن در رابطه با چند موضوع از پیغمبر عرب سوال بکنید. یک، در رابطه با اصحاب کهف. دو، در رابطه با ماجرای موسی و خضر. سه، در رابطه با ذوالقرنین. و چهارم، در رابطه با زمان برپایی قیامت. بعدم کلید سوالات و پاسخهای خودشون هم دادن، گفتن اینم پاسخ شماست. ببینید جریان مشرکین عرب با یهود ائتلاف کردن برای شکستن حریم پیغمبر اکرم اسلام. دانش آموخته های عرب بعد از مراجعت وقتی وارد مدینه شدن در حضور ابو طالب سوالهاشون رو با پیغمبر در میون گذاشتن، رسول اکرم پاسخ دادن رو به فردا موکول کردن، اما نوشتن دیگه من وظیفه‌ام اینه که این سند رو بخونم، اولایی که من اعتقاد دارم یا ندارم بس دومه. نوشتن وقتی پیغمبر اکرم فرمود پاسخ رو فردا خواهم گفت، انشاءالله نگفتن. چون انشاءالله نگفتن باعث شد که به جای فردا تا 40 روز انقطاع وحی به وجود بیاد، روح الامین نازل نشد. اینجا یک نکته ای داره که معلوم میشه چرا خیلی از حرفای ما جا میمونه، درسته؟ خاص خدا توش نی، اتکای به خدا توش نی. اگه ما بنداره به صحت این خبر بگذاریم که میگذاریم در این جلسه، اگر با پیغمبر خاتم به آخرین فرستادی خودش به خاطر یه انشاءالله 40 روز سخت گیری میکنه، ما چطور توقع داریم همش بیاد؟ و این درس زندگی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میگه همین دوره انقطاع وحی موجی از شک و تردید و بدگمانی رو میان مسلمانان نسبت به پیغمبر اکرم به وجود آورد و درست همزمان با این کار در جبهه مقابل جریان استهزا و آزار پیامبر اکرم برای زدن ریشه اسلام به سرعت شکل گرفت و سازماندهی شد. این همین کار در دوران حضرت امیرم اتفاق افتاده، در همین دوره که میخواد حکومت رو به دست بگیره. بعد 40 روز آیات سوره مبارکه کف نازل شد و با مدد الهی برنامه ریزی و نقشه های مشترک یهود و مشرکین تبهکار عرب نقشه بر آب شد و بین رفت. از بیان امیرالمؤمنین میشه فهمید که در روزهای آغازین نظام اسلامی علی ابن ابی طالب ائتلاف یهود و شرک شکل گرفته دوباره، اما ظاهرش اسلامیه، دلیل نداره. اتکای امیرالمؤمنین برای پاسخ به یک امر روزمره سیاسی میگه نه دیگه نمیکنم، تمام. استناد به قرآن چیه؟ یعنی روشن کردن افکار عمومی، نه در اون زمان، در همه زمان ها. به همین علت باید باشه که امیرالمؤمنین حرف آخر خودش رو با زبان وحی با موحد نمایان قریش به اونها گفت ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المذلين عزدا. شما در آیه قبل همین آیه کریمه خورده دقت بکنید، میبینید که خداوند متعال روح طغیانگر و ولایت ناپذیر ابلیس و سپاهیان و رهروان او رو به تصویر کشیده و فرموده و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. چون فسق بودن اینها. خدای علی اعلی میفرماید، علی به این اتکا میکنه که به فرشته ها گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس که از گروه جنی ها بود و از فرمان پروردگار سرپیچی کرد. بعد افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدوه عدو بئس للظالمین بدلا. آیا در حالی که او و نسلش رو به جای من دوست میگیرید، خدا اینو به عام میگه، شما تبعیت از ابلیس میکنید، اونها رو رفیق خودتون میگیرید در حالی که اونا غیر دشمنی و دشمن خود شما هم هستن، بعد چه بد جانشینی برای ستمگران. این وضعیت مردمی که بعدها میان جانشین و آلترناتیو اینها میشن خیلی وضعیت بدی داره. بعد در آیه بعدش، یعنی آیه 53، وعده حتمی خداوند متعال به صاحبان و حامیان و پیروان این فکر و اندیشه ابلاغ شده و یوم یقول نادوا شرکایی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا. یه روز خدا بالاخره در کمینگاه اونهاست. خب خدای متعال میگه اونهایی رو که شریک من میدونستید حالا صداشون کنید، بگید بیان، اما صدا میکنید ولی اجابت نمیشید. برای چی؟ برای که ما بین اونها ورته حائل قائل شدیم، دره و شکاف شده. یعنی جمعیتی که با تظاهرات دینی، شعارهای ارزشی و اسلامی ضدیت با امام حق رو دنبال میکنن و آموزه‌های غیر دین رو به نام دین به خورد جامعه میدن و به نام خیرخواهی و خدمت به دنبال شکاف اجتماعی و فتنه انگیزی هستن، بنا به وعده قرآن خودشان دچار گسست و فتنه میشن و ائمه حق در چارچوب خواست خدا نباید در عمل به حق درنگ بکنن. امیر علیه السلام خود قرآنه، حقیقت قرآنه. لذا بدون توجیه و تحلیل اضافه و نابجا، ریاست معاویه برای یک لحظه در ترازوی عدالت امیرالمومنین نباید قابل تحمل باشه. اونایی که سوال میکنن بی ربط میگن، اونایی که میگن علی علم سیاست نداره، سیاست چیزی نمیفهمه، از مفاهیم غیبی چیزی سرشون نمیشه. شما با این زاویه اگر ورود پیدا بکنید به یک نتیجه میرسید و اون اینه که حضور مغیرت ابن شعبه به محضر امیرالمؤمنین نمیتواند یک اقدام شخصی خودسرانه و اثر خیرخواهی باشه. ابدا اقدام او یک فرمان سازمانیه که اگر مأموریت او با موفقیت همراه میشد، ریاست معاویه بر شام مشروعیت پیدا میکرد و با امضای فرمان حکومت معاویه از سوی امیرالمومنین حتی برای یک ساعت، اگر یک ساعت به تعبیر امیر دو ساعت در تاریکی شب این ابلاغ امضا میشد، دودمان ننگین آل ابو سفیان براءت پیدا میکردن، بحران مشروعیت همه از بین میرفت. گفتن خب اولی نامشروع بود، دومی بود، سومی بود، این چی بود؟ برای همین علتی که این والی برگزیده علی ابن ابی طالب هست و با بحران مشروعیت مواجه نیست، اقدام دیگر مشروعیت داشت. ببینید اساس قصب حکومت دینی توجیه پیدا میکنه، درسته؟ یا نه؟ اونه دنبال همین قضیه بودن. ناکامی مغیره در ابقاء معاویه یک مشاور و خیرخواهی نیست، یک مشاوره نیست، بنبست یک مأموریت و سازش ناپذیر بودن راه حق و صراط مستقیم الهی با بدعت گرایی و مصلحت اندیشی هاست. اگه در یه جایی یک کسی تفکرش منحط میشه، خب اینا بالاخره صحابی پیغمبر بودن، خیلی هاشون آدم معتبر بودن، اما نتوانستن اعتبار شرعیشون رو حفظ بکنن. مگر میشه یک کسی به اعتباری که وقت آدم خوبی بوده تا ابد خوب بمونه؟ خوب بودن مثل مؤمن بودنه. علی ابن ابی طالب میگه قاطعانه باید عمل کرد، نه از ترس افکار عمومی، نه از بیم خطرات احتمالی، نه از بیم هیچ بیم و امیدی در زیر سقف گنبد فیروزگون برای احراز صلاحیت و مشروعیت بخشیدن به یک نامشروع وجود نداره. این منطق علی ابن ابی طالب، او با یک همچین جریان پیچیده مواجه بود. یه طرف قضیه، حالا در درون مدینه چه اتفاقایی داره میفته. طلحه و زبیر وقتی از نفوذ و سلطنت پیدا کردن به امیرالمؤمنین مأیوس شدن. اینها در قدم اول، شما دقت بفرمایید این مطلب رو، اینا در قدم اول دنبال دو مطلب بودن: یک، به خود امیرالمؤمنین سلطنت کنن، سابقه شو داشتن، حکومت عثمان رو اینها به همین وضعیت رسونده بودن، اینها بودن که برای عثمان خط و ربط تعیین میکردن، حرفهای خودشون، خواسته های خودشون رو با نام و با امضای عثمان تبدیل میکردن به قانون، به ضابطه و به مردم تعمیل میکردن. یا اول دنبال این بودن. یعنی شما تردید نداشته باشید اگر میتوانستن سلطنت بر امیرالمؤمنین رو به دست بیارن، خیلی دنبال ولایت اینا نبودن، چون همش میومد براشون دیگه. بعد دیدن این اتفاق نمیفته، راه بردی نمیتوانند به علی ابن ابی طالب رخنه کنند، گفتن خب میریم حالا یه زاویه‌ای رو پیدا میکنیم دور دست حضور و نفوذ و نگاه علی ابن ابی طالب، و بعد از اونجا برنامه رو شروع میکنیم مثل موریانه میایم بالا. این راه راست میه که امروز در دنیا پروتکل خیلی هاست. لذا با همین انگیزه اومدن سراغ امیرالمؤمنین، گفتن که آقا درخواست ما اینه در مقام خدمت گذاری به نظام اسلامی شما، ما آمادگی داریم دوتایی بریم حکومت عراق رو بگیریم برای شما اداره بکنیم. یعنی خودش رو در معرض رأی قرار دادن، دیدی خیلی احساس وظیفه کردن. ما الان احساس وظیفه خیلی میکنن برای ریاست و مقام، برای خدمت کردن به کشور اسلامی. بعضی ها اینقدر احساس وظیفه میکنن که بیدین بشن. اینا آدرس کارخونش اینجاست، منشأش اینجاست. حالا اینایی که اومدن احساس وظیفه میکنن، بعدها نظیر اینها نیست. یعنی خیال نکنیم نظیر ما به یک بعضی ها میگیم مثل زبیره. کجا مثل زبیره؟ زبیر یه عدسه در اسلام کرده به اندازه همه خدمات اینا مؤثر بوده. یه عدسه، این قابل مقایسه با اون نیستن. اما مهم و عبرت آموز اینه که زبیر با همه فخامت و عظمتش سقوط کرد. بعد ما توقع داریم یه آدم کاملا معمولی نیمبندی که با تار عنکبوت هم بسته نیست، این همیشه قدیس بمونه. اصلا قدیس نبود از اول، از اول اشتباه بود. نکته اینجاست، امیرالمومنین به دو علت، یک اونها شایسته حکومت نبودن، و دوم یقین داشت که اون دو هدفی جز فتنه و فساد در جامعه اسلامی در سر ندارن. چون میدونن علی ابن ابی طالب هرگز مانند دولت‌های قبلی نیست. این وصی پیغمبری، خلیفه پیغمبره. درسته 25 سال فاصله افتاده، اما این بعد سال 35 وصل شده به سال 11. اون یک ضایعه‌ای در اسلام بود. اینه میدونستن. لذا محترمانه اما قاطعانه دست رد به سینه اونا زد. اینجا یه درس مهم به حکومتی وجود داره که اگر یه وقتی یه کسی از محترمین جامعه با شما موافقم نیست، برنامه شما رو نمیپذیره، نمیتوانه کارگزاره مناسبی باشه، دو اتفاق باید توامن با هم بیفته. یک، رعایتش اوناتش بشه. دو، قاطعانه بیرون بره. این کار حاکم اسلامیه. اگر یه وقت نظامات قانونی در یک کشوری به وجود آمد، کار امت اسلامیه. درست انتخاب کنن، درست رأی بدن، اون چی که به حجت شرعی میرسن انتخاب بکنن. امام دست رد گذاشت. این موضوع باعث برافروخته شدن شعله خشم اونها شد. دو روز سه روز بعد برای اتمام حجت و امتیاز طلبی به محضر امیر علیه السلام دوباره اومدن. امیر اون تو طبقه دوم بود، اونا بالا رفتن و با امیرالمومنین شروع کردن صحبت کردن. آقا شما ما رو میشناسی، زمانه رو هم میشناسی، این که ما چقدر تحت فشاریم، ما اومدیم تا به ما چیزی بدی که حال خودمون رو بهبود ببخشیم و بدهی های خود رو پرداخت کنیم. این حرف من نیست، این مر تاریخه. یعنی در عین این ثروت بزرگی که در اختیار اینا هست، میگه شما میدونی اوضاع احوال ما خوب نمیگذره دیگه، مستاجریم دیگه، سن سال ما مقتضی نیست دیگه با اتوبوس و تاکسی بریم و بیاییم. امیرم روشن کرده دیگه، میگه بله میدونم کجا تقسیم کردید، کجا سرمایه گذاری کردید. نه من گفتن داریم اما نگیر. گفتن ما خیلی بدبختیم، اصلا وقف اسلام شدیم به طور کامل. امیر علیه السلام این نگاه به اینها کرد. خب طرف مقابلم علی ابن ابی طالبه. فهمون شما نیاز داریم؟ گفتم بله. گفت شما میدونید که من در منطقه ینبو مالی متعلق به خودمه، می نویسم براتون، برین اونجا هر چی که تونستن و ممکن بود از اون بردارن از مال من به شما بدن. گفتن نه آقا ما از مال شما نمیخوایم، ما صدقه خوریم، از ما بیت المال باید پرداخت بکنیم، اینو که در اختیار شماست. امام فرمود سبحان الله، من چه اختیاری در بیت المال دارم که شما همچی توقعی از من دارید؟ این مال مال مسلمان هاست، من نگهبان او هم، من امین او هم، دستتونم باز میگذارم، اگر میخواید برید رو منبر مدینه خواسته هاتون رو مطرح کنید، من بدون اجازه حق ندارم مال مردم رو دخل تفسر رو کنم. کی این حرف رو میزنه؟ چه کسی که این ادعا رو داره میکنه؟ میگه من دست غیر مجاز بندازم در حالی که این اموال مربوط به همه مسلمان ها، چه حاضرن چه غایبن. این غایب یعنی چی؟ یعنی که در مدینه نیستن، در بلادی دوردست. نه، یه معنای وسیع هم داره، چه اونهایی که در آینده تاریخ تا زمانی که حیات تا برجاست به وجود میاد در یه ریال بیت المال سهم داره. این فیض در جریانه، اینه که جامعه رو تطهیر میکنه. گفتن آقا ما که تو رو قانع نتونستیم بکنیم دیگه، وقتی رفتیم اونجا پشت تریبون گفتیم آقا ما میخوایم این کار رو بکنیم، حتما اون رو قبول نمیکنن. و بالاخره خودشون جامعه رو تربیت کردن، خودشون میدونن بقیه مثل خودشونن، را که به اقتضای سن و سال و زورش دست اندازی میکنه. به ما فرمود من چی کار کنم؟ بعد گفت کاری نمیشه کرد؟ گفت نه. همین که از پله ها شروع کردن پایین اومدن با صدای بلند گفتن به خدا قسم بیعت ما با علی فقط رو زبون ما بود، ما با قلب با علی بیعت نکردیم. شد نکس پیمان. ما کسی که میگن چشمش اینجاست. امیر علیه السلام سوره مبارکه فتح آیه 10 رو تلاوت فرمود. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکسه فانما ینفث علی نفسه. یعنی چی؟ یعنی آب پاک ریختن روی دست همه اینها. دو روز بعد از این قضیه خبر نارضایتی عایشه از امیرالمؤمنین از یک طرف و قیام او برای خونخواهی از عثمان و جنگ با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی از عثمان در شهر مدینه منتشر شد. وقتی به گوش اینها رسید و یقین پیدا کردن موضوع تحریک عایشه جدی هست و از طرف دیگری هم گروه هایی از همین یاوران عثمان اموال مسلمان را برداشتن و با خودشون به مکه بردن که عده و عده فراهم بیارن، طلحه و زبیر تصمیم گرفتن برن به ناراضی ها ملحق بشن. لذا خب این سفر یک سفر ناگهانی بود، کسی نمیدونست که میخوان کجا برن. برای توجیهش اومدن گفتن آقا ما تا حالا توفیق انجام عمره خیلی وقت پیدا کردیم، اگر اجازه بدید ما برای عمره بریم مکه، رو بیکارم که هستیم دیگه، سفر تشویقی. اینه بعدها هم شد، چیزی که به شما هم گفتم دیگه، یه وقتی هم تو همین دولتهای خودمون یکی کسی میخواستن برکنار بکنن میگفتن با حاج خانم برو یه عمره انجام بده. این مادر مورد سوال هواپیما میشد، وقتی خاطرش جمع میشد که پرواز انجام شده حکمش لغو میکردن، میشد درد بی دربین عمره. عمره که تشویقی نیست، عمره کارخونه آدمسازیه، تشویقی کسی عمره نمیفرستن، مؤسس عمره تشویقی طلا و زبیر. و خسته شدیم مالا یک کاری هم کردیم بریم یک خستگی در بیاریم. عمره میرن آدم میشن، نمیرن خستگی در بیارن. با پول بیت المال نمیشه عمره رفت. امیر علیه السلام یه نگاهی به اینها کرد، یک تبسمی فرمود و گفت به خدا سوگند شما عزم عمره ندارید، حیله دارید میکنید، مکر میکنید، میخواید برید بصره، اینا حیرت زده بودن. ما از علی ابن ابی طالب همین توقع رو داریم که بدانه، ببینه، بفهمه، اما عمل منطبق با وقوع عمل متقابله، با نیت طرف نمیشه باش جنگید، نمیشه در مورد قضاوت کرد. عدل این رو اقتضا نمیکنه. اقتضای عدل اینه وقتی عمل انجام شد عکس العمل انجام بشه. اونا گفتن که استغفرالله، خدا ما رو بیامرزه، ما بجز عمره هیچ مقصد و مقصودی نداریم. امام علیه السلام فرمود به خداوند عظیم سوگند یاد بکنید که در امر مردم فساد نکنید، یعنی بیعت با من رو نشکنید و دنبال فتنه و آشوب هم نباشید. اونا به سهمناکترین و مهمترین سوگندها و با قلیسترین سوگندها در کنار امیرالمؤمنین از محضر امیر علیه السلام بیرون رفتن که برن زیارت عمره. در هنگام خروج ابن عباس با اونها مواجه شد، وقتی فهمید که در عمره، گفت علی اجازه داد به شما؟ گفت بله اجازه داد. از کنار اونها عبور کرد، اومد، همین که نگاه امیرالمومنین با عبدالله ابن عباس مواجه شد تبسم کرد، فرمود که ابن عباس خبر داری چی شد که؟ گفت بله آقا شنیدم. امام فرمود از من اجازه خواستن، من با گرفتن سنگین ترین پیمان ها و بیعت ها به شرط این که مکروهیری نکنن و پیمان شکری نکنن به اونها اجازه دادم، اما پسر عباس به خدا قسم من میدونم که اینها جز آشوب هیچ تصمیم دیگه ندارن. دارم میبینم که اینها به مکه رفتن تا برای جنگ با من تلاش بکنن، دنبال ادو ادن. بعد امام اشاره هم کرد، یعلی ابن منبه استاندار عثمان در یمن بود، بگه اموال عراق و فارس رو برده تا اونجا خرج بکنن و به زودی این دو بر علیه حکومت من و در کار من فساد میکنن و خون پیروان و یاوران من رو به زمین میریزن. خسته شدی؟ یه خورده دیگه بگم بعد دیگه تمام میشکنم. اینجا ابن عباس گفت خب چرا اجازه دادی؟ شو که اینا رو میدونی، اینا رو علم و یقین داری، چرا به اونها اجازه دادی؟ چرا حبسشون نکردی؟ چرا به زنجیرشون نکشیدی تا شر اونها سر مصابنا کوتاه بشه؟ امام فرمود پسر عباس، میگوی من با ظلم پیش دستی بکنم و بدی رو قبل از این که مرتکب شده باشن جبران بکنم و با گمان تهمت کسی رو و با گمان کسی رو مورد مؤاخذه قرار بدم و از عدل ما به دوری که کسی رو به خاطر کاری که فعلا انجام نداده به کیفر رسدم. به خدا سوگن همچین کاری نمی کنم که خدا در اجرای عدل از من بیعت گرفته و پیمان گرفته. اگر این کاری که تو میگی بکنم، من عدالتگر نیستم. این علی رو ممتاز میکنه، این او رو استثنائی و در یک جایگاه بسیار بالا و با عظمتی قرار میده. بقیه صحبت هم انشاءالله جلسات بعدی. و صلی الله علی نبی محمد و آله الطیبین الطاهرین.